پادکست معماری شماره 3، معماری از کجا شروع کنیم؟ نقشه راه ورود به بازار کار. سلام همگی و خیلی خوش اومدید به اپیزود سوم این پادکست. این سوالایی که الان میخوام مطرح کنم احتمالاً ذهن اکثرتون رو درگیر کرده. مثلا از کجا کارآموزی پیدا کنم؟ من شهر کوچیکی زندگی میکنم، اینجا کسی پول به معمار نمیده. از روزهای اول کار میترسم، نمیدونم چه آموزشی ببینم. حالا فن بیان مهمتره یا بازاریابی؟ و اصلا نمیدونم تو چه شاخه‌ای از معماری باید فعالیت کنم. اگر هر کدوم از این سوال‌ها سوال‌های شما هم هست، این اپیزود رو تا آخر گوش کنید. ببینید خیلی فکر می‌کنن فقط خودشون سردرگمن، فکر می‌کنن بقیه میدونن که قراره چیکار کنن و چه مسیری برن و تو چه حوزه‌ای موفق باشن، ولی واقعیت اینه که اکثر آدم‌ها مخصوصا اوایل مسیر هیچ دید واضحی ندارن. دانشجو معماری وارد دانشگاه میشه، حالا کلی درس می‌گذرونه، نرم افزار یاد می‌گیره، یه سری پروژه‌ها تحویل میده، اما وقتی وارد بازار کار می‌خواد بشه، تازه می‌فهمه که خب حالا باید دقیقاً چیکار کنم. و دقیقاً همین نقطه است که استراب شما شروع میشه و کاملاً سردرگم میشه و منتظر نقشه راه میمونید. اولین سوال، از کجا کارآموزی پیدا کنم؟ اصلا یه کارآموزی خوبو کجا پیدا کنم؟ خیلی به دنبال یه دفتر ایدئال میگردن، یه دفتر شیک، خب هر روز خیلی خوشتیپ کنن، خوشبو برن، حقوقش خوب باشه، اونجا آموزشای خوب بدن، پروژه‌های خیلی خفن و جذاب دستشون باشه، یه مدیر حرفه‌ای اونجا باشه. ولی واقعاً بیاد واقعیتو بپذیریم یه لحظه، اوایل مسیر تو دقیقا دنبال شغل رویایت نیستی، اومدی که یاد بگیری، دنبال یک محیط برای یادگیری هستی. ببینید این دوتا خیلی فرق دارن. پس اون کمالگرای اولیه رو باید بذاریم کنار. اوایل فقط باید وارد بازار بشی، یا بهتر بگم فقط باید وارد بازی بشی، حتی اگه اون دفتر کوچیکه، حتی اگه حقوق کمی باشه، حتی اصلا بهت حقوق ندن چون به عنوان کارآموز داری وارد میشی، حتی اگه پروژه خیلی خفن نباشن، پروژه مسکونی و بازسازی داشته باشن، ولی چیزی که مهمه آیا اونجا چیزی بهت یاد میدن یا نه، اونجا چیزی خودت یاد میگیری یا نه، مثلا نحوه برخورد با کارفرما رو آموزش میبینی یا نه، فاز دو جزئیات اجرایی، روند گرفتن یک پروژه، مذاکره با کارفرما، نحوه قیمت دادن، مدیریت زمان یک پروژه، و دقیقا همین چیزایی که تو دانشگاه بهت یاد نمیدن اونجا میتونی یاد بگیری یا نه. پس برای پیدا کردن کارآموزی یه رزومه خیلی ساده ولی مرتب داشته باش، که مثلا من فارغ التحصیل کارشناسی معماری هستم، این نمونه کارهام مثلا داخل دفترچه پورتفولیو نمونه کارتون میفرستین. حتی دانشجویی، ببین در شروع هستید، به عنوان کارآموز قرار درخواست کار بدی، حتی پروژه دانشجوییتون داخلش قرار میدین، خیلی مرتب در قالب یه تمپلیت خیلی خوشگل ویترین جذاب براشون میفرستید. و یه نکته مهم، خیلی منتظر آگهی هن، یعنی میشینن یه آگهی بیاد، خب آگهی استخدام اومده، حالا یکی استوری کرده که جذب نیرو دارم الان برم بهش پیام بدن، منتظر میمونن و خودشون نمیرن مستقیم اون دفاتر پیام بدن. مثلا تو اینستا چند تا پیج خوب داری از دفاتر معماری، خب خودت برو بهش پیام بده، بگو من این رزومه‌مه، این پورتفولیومه، درخواست همکاری باهاتون دارم به عنوان کارآموز. و خیلی‌ها این کارو نمی‌کنن چون خجالت می‌کشن، در صورتی که فقط یه پیام کوچیک از سمت شما میتونه این در سخت بزرگ ورود به بازار کار معماری رو برای شما باز کنه. میرسیم به موضوع بعدی، ترس روزهای اول کار معماری. بذار چیزی بگم، تقریبا همه میترسن، همه، شما تنها نیستید. اون کسی که الان حرفه‌ای به نظر میاد یه روزی هم از باز کردن فایل پروژه میترسید، از تماس با کارفرما میترسید، از اشتباه کردن میترسید، از اینکه یه گند بزرگ تو پروژه بزنه میترسید. ترس ولی نشونه ضعف نیست، نشونه ورود به مرحله جدیده. همیشه توی ذهنتون داشته باشید آقا ترس نشونه ضعف نیست، فقط نشونه ورود به مرحله جدیده. مشکل دقیقاً از جایی شروع میشه که ترس باعث بشه شما رو متوقف کنه، یعنی بگی من هنوز آماده نیستم، بذار بیشتر برم آموزش ببینم، بذار برم ارشد بخونم، بذار برم کامل‌تر بشم، بذار بعداً شروع کنم، هنوز وقت زیاده. و این بعداً گاهی سالها براتون طول میکشه و کلی براتون هزینه رو دستتون میذاره و تو هیچ وقت کامل آماده نمیشی. باید ناقص شروع کنی، آقا تو هر لولی هستی شروع کن، شروع کردن خودش آموزش میده. اصلا ما تو دنیا مگه شخص کامل هم داریم که بخواد کامل صد بشه و بعد شروع کنه؟ آقا شما تو هر لولی که باشید، چه حوزه معماری چه همه حوزه، هیچ موقع صد نمیشید. و آدمای موفق میشن زمانی که ناقص شروع میکنن ولی خودشون مدام اصلاح میکنن و بهتر میشن. خب میرسیم به موضوع بعدی، از چه آموزشی شروع کنم؟ و این یک دام خیلی بزرگه. معمولا همه اینجوریان. الان خودتون قطعا شاید آموزشی دارید روی سیستمتون که هنوز بازش نکردید، فقط اونو گرفتید و خیالتون راحته که یک آموزشی رو دارید که بعداً میتونه به شما کمک کنه، یا حتی کلی آموزش میدونید هست توی بازار که نمیدونید از کدوم شروع کنید. ولی خب بیایید اول یه هدف مشخص کنید. میخوای چی بشی؟ میخوای وارد چه حوزه‌ای بشی؟ طراحی داخلی، طراحی معماری، میخوای وارد اجرا بشی، میخوای مدل ساز فرآیند بی آی ام بشی، میخوای سی جی آرتیست بشی، میخوای ناظر بشی یا فریلنسری کار کنی. وقتی هدفت مشخص نیست، آموزش ها پراکنده میشه. اما اگر اول راهی، به نظر این ترتیب منطقی تره که اول شما بیاید نرم افزار رو یاد بگیرید. خیلی همی از همون میپرسن که من نمیدونم رویت یاد بگیرم یا 3D Max یا اسکچاب یا اتوکد، و این سوال برمیگرده جوابش به اینکه شما چه حوزه‌ای رو انتخاب کردید. اگر صرفاً بخش مدل سازی سه بعدی رو علاقه دارید، یعنی صرفا مدل سازی سه بعدی کنید، حالا چه تولید محصولات یا چه حوزه معماری، آقا من فقط سه بعدی می‌خواستم، هیچ علاقه‌ای، هیچ سررشته‌ای از مباحث اجرایی و فاز 2 نقشه کشی نه، حتی پلان نمی‌خوام تحویل بدم. خب بهترین نرم افزار برای شما نرم افزار 3D Max هستش. یه نفر برعکس میگه من فقط ترسیمات دو بعدیم خوبه، میخوام فاز 2 تحویل بدم. خب اون میشه نرم افزار اتوکد. حتی یه کابینت کار میاد میگه آقا من یه نرم افزار میخوام سریع بتونم فقط مدل سازی سه بعدی کابینتام انجام بدم. خب بهترین نرم افزار میشه نرم افزار اسکچاپ که براش خیلی هم راحته، حتما نیاز نیست تخصصی یا نرم افزار خفن یاد بگیره. یا اگه میخوای یه معماری باشی که هم سه بعدی تحویل بدی، یعنی هم مدل سازی سه بعدی نما داخلی، تاسیسات، ساز یا هر حوزه دیگه ای سه بعدیشو تحویل بدی، اتوکدشو تحویل بدی، یعنی منظور اتوکد نقشه ها و دیتیل های فاز 2 شه، متر برآوردشو تحویل بدی و کلا حوزه معماری رو در بر بگیری، خب خفن ترین نرم افزار رویته که پیشنهاد میکنم حتی اگه حوزه معماری داخلی یا حوزه طراحی نمام قرار کار کنید، بهترین نرم افزار باز هم نرم افزار رویته. خب پس قدم اول اینه که شما نرم افزار رو یاد بگیرید، مهارتی رو یاد بگیرید که اصلا بتونید ارائه بدید پروژه‌تون رو. قدم دوم درک فاز اجرایی و دیتیله که این برمیگرده به سواد اجرایی شما. هر چقدر در اجرا یا در دفاتر معماری بیشتر حضور داشتید و پروژه موفق رو دیدید، قطعاً درکتون از فاز اجرایی هم بیشتر میشه. قدم سوم ارائه پروژه و پورتفولیو هستش، یعنی شما باید آموزش ارائه پروژه و پورتفولیو رو ببینید. خب پس تا اینجا شما مهارت مدل سازی رو کسب کردید، اجرا رو آموزش دیدید و ویترین کارتون درست کردید، میشه ارائه پروژه و پورتفولیو. قدم بعدی ارتباط با کارفرما و قیمت گذاری، که اصلا شما بدونید چطور با کارفرما صحبت کنید و چطور بتونید مذاکراتون برنده بشید و قیمت گذاری صحیح روی پروژه داشته باشید. پس یعنی فقط نرم افزار به تنهایی کافی نیست. خیلی هم میگن خب من رویت بردم ولی میتونم نرم افزار بگیرم. خب به تنهایی کافی نیست، و اینو تو پادکست قبلی هم گفتیم، بازار بابت کلیک کردن به شما پول نمیده، بازار بابت حل مسئله به شما پول میده. حالا سوال بعدی، فن بیان مهمتره یا بازاریابی؟ خب جوابش اینه که هر دو، ولی به ترتیب. یعنی اول شما باید بلد باشی خوب ارتباط بگیری. خیلی از معمارها از نظر فنی خیلی خوبن، واقعا مهارت دارن، ولی نمیدونن چطور ارائه بدن خودشون رو، نمیتونن مذاکره کنن، نمیتونن اعتماد بسازن برای کارفرما. پس فن بیان خیلی مهمه. حالا لازم نیست که شما مثلا یه سخنران حرفه‌ای باشید، نه، فقط باید واضح با اعتماد به نفس مرتب صحبت کنی با کارفرما. این که میگم اعتماد به نفس، یعنی یه طوری صحبت میکنی که قشنگ نشون میدی که آقا شما مهارتشو داری این پروژه رو هندل کنی. حالا بعد از این که شما یاد گرفتی چطور با کارفرما مذاکره و صحبت کنید، وارد حوزه بازاریابی میشی که آقا من چطور بازاریابی کنم برای پروژه. یعنی بلد باشی دیده بشی، بلد باشی خودت رو اونجا معرفی کنی، بلد باشی ارزش کارتو نشون بدی. اگه بهترین هم باشید ولی کسی شما رو نشناسه، خب بازار کمکت نمیکنه. پس بازاریابی هم خیلی مهمه. نمیدونم در چه حیطه‌ای از معماری کار کنم. این شاید مهمترین سوال این پادکست بود. خیلی دنبال اینن که روز اول بفهمن خب رسالتشون چیه، قراره چه حوزه‌ای موفق بشن. ولی معمولا اینطوری نیست. یعنی شما ممکنه که طی یک سال دو سال یه مسیری رو رفتید، کلا عوض می‌کنید، یه شاخه دیگه. مسیر شغلی با تجربه روشن میشه، نه واقعا با فکر کردن زیاد. اینکه من هر روز بشینم فکر کنم من چه حوزه‌ای تا موفق بشم، نکنه مثلا بازار الان خرابه، مثلا طراحی معماری انجام نمیشن، برم سر بازسازی بشینم فکر کنم. نه آقا، هر چیزی که فکر میکنی اون تخصص توه و اونجا بیشتر علاقه داری، با چاشنی که بازار هم بابت اون مهارت شما پول میده، برید شروع کنید واقعا. ولی اگه باز هم نمیدونید که شما علاقتون در چه حوزه‌ایه، باید چند تا حوزه رو لمس کنی و بعد تصمیم بگیری. یکم طراحی، یکم اجرا، یکم نرم افزار، یکم پروژه واقعی، بعد که اینها رو لمس کردی کم کم میفهمی که به چی علاقه داری یا در چی استعداد داری، بازار کجا بهتر به جواب میده و اونجا میتونید انتخاب کنید. پس قدم اول شما باید اول بردارید، از هر کدوم یه چاشنی داشته باشی، یه تنگ بچشید و بعد بفهمید که کجا علاقه دارید. مثلا ممکنه فکر کنی عاشق طراحی هستی ولی بعد بفهمی که توی مدیریت پروژه فوق‌العاده هستی یا حتی توی آموزش فوق‌العاده هستی، یا فکر کنی اجرا دوست داری ولی بعد بری ببینی که مدل سازی آموزش بیشتر بهت حال میده. پس روی خودت فشار نذار که از امروز جواب همه سوالا رو بدونی. خب میرسیم به موضوعی که در شهرهای کوچیک کسی به معمار پول نمیده. این حرفو یه نفر چند روز پیش داخل پرمرسن دورمون زد و گفتش که من توی شهر زندگی میکنم، حالا اسم شهر نمیارم، که یه دکه سیگار فروشی داره بیشتر از یک معمار پول در میاره. ببین، بیاین اول قبول کنیم که بازار شهرهای کوچیک کلا با تهران، مشهد، اصفهان یا شهرهای بزرگ خیلی فرق داره و این واقعیته. جالب بدونید حتی این موضوع تو شهرهای بزرگ هم از یادم چند سال پیش رفتیم دفتری رو اجاره کنیم برای تبع استودیو و داخل یکی از برج‌های اداری بود، تجاری اداری بود در واقع. و جالبه بدونید که اکثر واحدهایی که اجاره داده بودن بیشترشون خانومهای ناخونکار یا موژه‌کار یا آرایشگر بودن، یعنی کسی که تخصصش حالا تو حوزه‌های دیگه بیشتر بود، یعنی تخصصی روی حوزه دیگه کار میکرد، شاید درآمدش کمتر از اون خانم ناخونکار بود که اونم البته مهارت خودش رو میخواد. ولی باز هم فرض کنید یه فردی که مدرک آکادمیک تحصیلی خیلی خفنی داره، دکترا داره در زمینه معماری یا حتی بقیه شغل‌ها، شاید تو شهرهای بزرگ از بعد شغل‌هایی که مهارتشون کمتره یا تخصص کمتری دارن نسبت به اون شاید درآمد بیشتری داشته باشن. این موضوع واقعیته. برای این موضوع که من تو شهر کوچیک زندگی می‌کنم، پروژه کمتره یا بودجه محدودتری داره کارفرما، یا حتی میگید که هنوز ارزش طراحی رو کاملا اون شهر درک نمی‌کنه، برای موضوع واقعیته ولی به معنی بنبست هم نیست. اشتباه رایج اینه که فکر می‌کنیم بازار ما فقط محدود به همون چند کیلومتر اطرافمونه، در حالی که حتی اگه اینترنت بین الملل هم محدود باشه مثل الان، هنوز هم باز هم فرصت وجوده که شما داخل کشور بتونید فعالیت کنید. شما میتونید با دفاتر شهرهای بزرگتر همکاری کنید. خیلی از دفاتر معماری برای مدل سازی یا ترسیم فاز 2 یا رندرینگ و حتی اصلاح نقشه نیرو میگیرن بدون اینکه لازم باشه حضورا اونجا حضور داشته باشی، یعنی به صورت دورکاری شما میتونید باهاشون کار کنید. و الان هم خیلی از همکاری ها به صورت پروژه ای هست، یعنی به صورت استخدامی نیست، یعنی لازم نیست حتما اونجا به استخدام رسمی بشید براتون بیمه رد کنن، نه، ممکنه یه دفتر در تهران یا شیراز یا تبریز فقط برای بخشی از پروژه به نیروی کار یا به نیروی دورکار نیاز داشته باشه. پس اولین قدم اینه که خودت رو محدود به شهر خود یا چند کیلومتر اطراف ندونی. و دوم این که در شهرهای کوچیک شبکه سازی حتی مهمتر از مهارته. یعنی چی؟ یعنی مردم اول از کسی کار میگیرن که بشناسنش، یعنی باید شما دیده بشی، با پیمانکارها ارتباط بگیر، با مهندسین و عمران شهرت آشنا شو، با دفاتر حالا املاک، سازنده‌ها و حتی مجریا ارتباط بگیر. خیلی از پروژه ها اصلا از تبلیغات نمیان، از ارتباط برای شما میاد. ممکنه اولین پروژه از طریق یکی از آشناها خیلی ساده بیاد. و موضوع بعد این که اوایل شاید لازم باشه روی خدماتی تمرکز کنی که سریعتر به فروش میره، حالا مثل طراحی نما، مثل رندرینگ، مثل مدل سازی، اصلاح یک پلان ساده. و لازم نیست که از همون روز اول شما دنبال یک پروژه ویلای چند میلیاردی بخوای باشی. از خدمات کوچیک‌تر میتونی شروع کنی اونجا که ارتباط بتونی بعد بسازی. اینجوری هم برای شما نمونه کار میسازه و هم اعتماد بازار رو به دست میارید. پس اگه شهر کوچیک زندگی میکنید به خودت نگو که من اینجا شانسی ندارم. بگو مدل بازی با من فرق میکنه. اگه الان اول راهید و حس میکنید که گیج شدید و سردرگمید و ترس دارید، بدونید که این بخشی از مسیر حرفه‌ای شدنتونه. قرار نیست از روز اول همه چیز برای شما مشخص باشه. فقط باید یک کار کنید. حرکت‌های کوچیک و مداوم. حرکت کوچیک میتونه برای شما شروع یک آموزش کوچیک باشه. میتونه هر روز یه دونه خوندن کتاب باشه. یک کتاب راجع به موضوع هست به اسم برتری خفیف، احتمالاً بیشترتون رو خونده باشید. اگه نخوندید پیشنهاد میکنم راجع به موضوع که ترس دارید برای شروع حتما کتاب برتری خفیف رو بخونید که خیلی بهتون کمک میکنه. و مسیر شغلی معماری هم در نهایت با فکر کردن زیاد واقعا ساخته نمیشه، با حرکت ساخته میشه. اون کمالگرایی رو باید یه خورده بذارید کنار. امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه و اگر این دغدغه‌ها دغدغه‌های شما هم بوده، این پادکست رو برای دوستاتون هم بفرستید که بقیه هم استفاده کنن. و حتما بهمون بگید که دوست دارید که موضوع بعدی اپیزود چی باشه.